بر عایدی سرمایه رو اجرا می‌کنند و بر اساس تجربیات جهانی این قانون مفید بوده. و اگه اجازه بدید یه سر کوتاه هم به روزنامه‌های اقتصادی امروز بزنیم، که البته این نقد هم همیشه هست که نمیدونم چرا پنجشنبه که میشه روزنامه اینقدر کم رنگ میشن و یه خط در میون اقدام به انتشار میکنن. روزنامه دنیای اقتصاد تیتر دولت‌ها علیه رمز ارزها رو به عنوان تیتر یک خودش امروز انتخاب کرده و البته یه گزارش هم راجع به بازار مسکن و بازار خودرو داره که سمت چپ روزنامه میتونید عناوین این اخبار رو ببینید. روزنامه صبح اقتصاد هم از روند معکوس رشد اقتصادی خبر داده و روزنامه تعادل هم سری به بازار بورس زده و گفته که امیدهایی که آیا ناامید شد تر سوالیه که خب به هر حال اشاره به آینده داره و اون بسته هفته بله. علاوه سه ای که برای رونق و احیای مجدد بورس تصمیمات اتخاذ شده که امیدواریم که در نهایت خیلی زود این اتفاقات منتج به این نتیجه بشه که حال بورس خوب بشه و بسیاری از هموطنانمون که دچار ضرر و زیان‌های جدی تو این بخش شدن یه بار دیگه برگردن تو اون چرخه رونق بتونن که انشالله اتفاقات
فعالیتشون رو آغاز کنه. از در واقع چاپ نشدن روزنامه ها گفتین، حالا صحبت کنیم از گرونی 600 درصدی کاغذ روزنامه طی 2 سال، یعنی عجیبه. دیروز هم
آره این خیلی اتفاق ترخی بود، صنعت چاپ خیلی ضرر زد تو بخش کتاب، تو بخش روزنامه هم متاسفانه شرایط رو داشتیم. اما حالا این انتقاد که من از همکاران خودم توی رسانه ها میکنم، من خب خیلی از این عزیزان اقدام به انتشار نسخه الکترونیکی میکنن دیگه، بله. اینه که دیگه حالا شاید خیلی بحث کاغذ اینجا مطرح نباشه. امیدوارم که پنجشنبه ها هم جدی بگیرن، چون پایان هفته همیشه بحث اخبار همچنان داغ و میتونه زمینه ساز یه هفته خوب برای حساب رسانه
بیشتری هم هست برای اینکه بتونیم چند صفحه روزنامه بخونیم حداقل. متشکرم.
پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب معمولا روزهای پنجشنبه یه سری هم به دنیای آیتی میزنیم. آقای مهندس نقره کار، کارشناس محترم برنامه اون پشت خط ارتباطی هستن. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان خوب این برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. قرار شده که فضای مجازی توی تبلیغات توی انتخابات فعالتر باشه، چون فقط الان صدا و سیما رو داریم و فضای مجازی رو، چون اجتماعات به دلیل داستان کرونا مثلا جاهایی مثل مساجد و اینها نمیتونه فراهم کنه. اخباری دارین در خصوص؟
بله خب همینطور هم هست. به هر حال با توجه به کرونا توجه اکثر اتفاقات به سمت سوی فضای مجازی رفته. حالا دیگه یکی از بزرگترین اتفاقات کشور هم همچنین این رو من بگم که تجربه استفاده از فضای مجازی در انتخابات منوط به امسال و به واسطه کرونا نمیشه. شاید خود کشور آمریکا در انتخابات 2016 که آقای ترامپ بود و بعد در 2020 که انتخابات بعدی بود، می‌بینیم که بیشتر استفاده را از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بردند. در حال الان توجه ویژه‌ای به این حوزه شده. مزایای بسیاری داره این بخش استفاده از فضای مجازی، فارغ از این که خیلی از تبلیغات که در قالب پوسترها و کاغذها و مواردی از این دست بود دیگه شاید کمتر و کمتر باشه و یک صرفه‌جویی و حفظ محیط زیست باشه در انتخاباتی از این دست. این مقدار وقتی که صحبت می‌کنیم کنیم از فضای مجازی و تبلیغات و استفاده از فضای مجازی و در فضای مجازی میتونه هدفمندتر انجام بشه.
یعنی هدفمندتر باشه آقای مهندس نقره‌کار، باید قانونمند باشه، بله. باید سواد رسانه‌ای و فضای مجازیمون رو بالا ببریم، باید کنایه زنی ها، نمیدونم بد اخلاقی ها، اینها رو توی فضای مجازی باید رعایت کنیم و همگام با همه پیشرفتایی که توی دنیا داره صورت میگیره ما هم دیگه باید این کار رو انجام بدیم.
انجام بدیم. دقیقاً شما به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. بخشش خب برمیگرده به کاندیداها و افرادی که در گروه‌های اونها دارن فعالیت میکنن که باید بدونن چطور، چگونه و با چه محتوایی ورود بکنن، در چه جمع‌ها و از چه مدیاها و بسترهایی دارن استفاده میکنن. به طبع وقتی ما میگیم فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، سلایق مختلفی وجود داره و صحبت از رسانه‌های اجتماعی و صفحات مختلفی که در این زمینه هست ممکنه که طرفداران خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین اینجا یک هوشمندی میطلبه که من اگر دارم برای یک قشری از مخاطب که اینها مثلا فرض بکنید طرفدار یک صفحه خاصی هستن چگونه صحبت بکنم، چگونه مطلبی رو قرار بدم. مثلا فرض بکنید اگر من در یک صفحه ورزشی که خیلی طرفدار داره میخوام حضور پیدا بکنم، خب چقدر خوبه که سیاست ها و برنامه‌های خودم که در عرصه ورزش هست اونجا ارائه بکنم. اگر ما این مدل استفاده از فناوری رو بدونیم، استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو بدونیم، شک نداشته باشید که میتونیم با مخاطبمون راحت‌تر و مستقیم و بهتر صحبت بکنیم.
بسیار خوب.
بخشش هم برمیگرده به همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، به عنوان ما، به عنوان مخاطبانی که حالا می‌خوایم صحبت‌ها رو ببینیم و بشنویم. خب یکی از شاید نقاط ضعف در فضای مجازی وجود شایعات و تکثری هستش که تو این زمینه و انتشار شایعات و اخبار نادرست هست. اینجاست که همون بحث سواد رسانه‌ای خیلی مهم هست که باید اون رو در خودمون افزایش بدیم، به خصوص در این ایام که ممکن است منابع مختلف اخبار گوناگون شنیده بشه به نقل از به هر حال یک کاندیدا و به نوع اینا باید دقت بشه، وگرنه به نظر میسه که فرصت بسیار خوبیه. یه نکته هم باز من برای کاندیداها بگم، اینکه جمع‌آوری داده‌ها، دیتا ماینینگ، اصطلاحاً تحلیل داده‌ها، اینها هم خیلی میتونه کمک بکنه. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، یعنی در کنار صرفا فقط تولید محتوا میتونن از این نوع ابزارهای فناورانه هم استفاده بکنن. قطعا در مجموعه های تبلیغاتی خودشون افرادی هستن که تو این زمینه هم بتونن بهشون پیشنهاد بدن و راهکارهایی رو بدن که از این ابزارهای فناوری به خوبی بتونن استفاده بکنن و دقیقا و به خوبی انجام بشه. امیدوارم که یک فضای پرشور خوبی رو ما در فضای مجازی شاهد باشیم در بحث انتخابات.
دیروز یه خبر جالبی خوندم توی یکی از روزنامه‌های اقتصادی که گفته بود یک مدل گوشی، حالا اسمش رو نمیتونم بیارم، بعد از یک سال توی یه دریاچه سالم پیدا شده. یعنی از جیب یه گردشگر میفته توی یکی از دریاچه‌های تایوان، تازه یخ زده بوده، بعد از یک سال به لطف خوشسالی‌هایی که اتفاق افتاده گوشی پیدا میشه و خب چون حالا اونجا میتونن پیگیری کنن، رد گوشی رو بزنن، اون گوشی سالم مثل روز اولش کار میکرده. اینم خیلی جالبه که توی دنیای فناوری‌های جدید چه پیشرفت‌هایی داره صورت میگیره و ما واقعا دانشش رو داریم. امیدواریم که در واقع حمایت‌ها هم بشه که ما هم بتونیم در این رسته قدم بزنیم. از رشد فناوری هم هفته‌های آینده حتما صحبت می‌کنیم. آقای مهندس خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم از شما. سلامت باشید.
دوستان یادمون باشه که امیدواری و خوشبینی به معنای گول زدن خودمون نیست. امیدواری به معنی ندیدن مشکلات نیست، یعنی باور داشته باشیم که واسه هر مشکلی یه راه حلی وجود داره. آخر هفته خوبی داشته باشید، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تو رو خدا کرونا رو جدی بگیرید، هنوز این کرونا خیلی خیلی سرکشه و به ما نزدیکه. بهتون خوش بگذره، خداحافظ.
دوستان عزیز، صبحتون بخیر و خوشی باشه. انشالله از پخش شبکه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید صدای تولید رو.
تا نیمه قرن بیستم اقتصاد چین به خاطر جنگ‌های داخلی و تجاوز ژاپنی‌ها بسیار ضعیف شده بود و در قحطی‌های گسترده ده‌ها میلیون چینی جان خود را از دست دادند. با پایان اشغال ژاپن، حزب کمونیست به رهبری ماو تسه‌تونگ قدرت را به دست گرفت. اقتصاد چین در دوران ماو به شدت دولتی شد، اما از اوائل دهه 1980 دنگ شیائوپینگ با آزادسازی و میدان دادن به بخش خصوصی معجزه اقتصادی چین را شروع کرد. اما آنچه در چین اتفاق افتاده با آنچه به نام خصوصی سازی در ایران یا کشورهای اروپای شرقی اجرا شده تفاوت زیادی دارد. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی با مقایسه نوع حرکت به سمت بخش خصوصی در چین و روسیه در دهه 1990 معتقد است روس‌ها و چینی‌ها هر دو وارث کارخانه‌های بزرگ دولتی بودند. روسیه کارخانه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، شبیه کاری که در ایران اتفاق افتاد. اما دولت چین به جای واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، مقررات مزاحم سرمایه‌گذاری را حذف و بخش خصوصی را تشویق کرد واحدهای تولیدی جدیدی احداث کند و از آنها طوری حمایت کرد تا آنها واقعاً سود ببرند. در این بین کارخانه‌های احداث شده جدید توسط بخش خصوصی رقابت ایجاد کرد و کارخانه‌های دولتی هم ناچار شدند برای ماندن در میدان هزینه‌های اضافی را حذف کنند و روز به روز کارآمدتر شوند. رشد بالا و مستمر باعث شده اقتصاد چین از نظر تولید ملی فرانسه، ژاپن و آلمان را پشت سر بگذارد و به نزدیکی اقتصاد آمریکا برسد. از نظر شاخص برابری قدرت خرید که معیار واقعی تری هم برای سنجش قدرت اقتصادی کشور هاست، اقتصاد چین از سال 2014 حتی از اقتصاد آمریکا هم بزرگتر شده. روابط آمریکا و جمهوری خلق چین همیشه سرد و پرتنش بوده و دولت آمریکا همیشه چین رو به نقض آزادی و حقوق بشر متهم می‌کنه. اما دولت آمریکا از زمان ترامپ علاوه بر حقوق بشر، چین را به سیاست تجاری تهاجمی و از بین بردن اشتغال در آمریکا هم متهم می‌کنه و از سال 2018 با وضع تعرفه بر کالاهای چینی جنگ تجاری کم سابقه ای علیه چین شروع کرده.
یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بچه ها ساکت، ساکت لطفا. انتخاب یعنی چی؟ موضوع امشای امروزمونه انسان در زندگی خود چه انتخاب هایی دارد. اون تای کلاس چه خبره؟ بچه ها چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، بنویسین زودتر.
خانم انتخاب، انتخاب یعنی حق هر انسانی که میخواد توی جامعه زندگی کنه. بله. یعنی باید حق داشته باشه هم محل زندگیش و محل کار و همطور همسر خودش رو هم انتخاب بکنه.
خانم اجازه، من انتخابای زیادی دارم. یکی انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوستان و از همه مهمتر انتخاب همسر.
اجازه خانوم، مردم هر کشور حق انتخاب دارن. پدرم میگه ما با انتخاب درست میتونیم آینده مملکت خودمون رو بسازیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با شرکت مردم، با حضور مردم.
اصل 122 اصل 140
اصل 130 بخونید آه.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 117 قانون اساسی. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرای بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارای آرای بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
قانون اساسی میثاق ملی.
مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت، در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
سلام علیکم، حال احوال، خیلی خوش اومدید به دکتر کتاب.
سلام به شما رادیو اقتصادی ها.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
من نمیتونم، من نمیتونم.
تو میتونی، تو میتونی.
آرزم به خدمتتون که کتاب آوردیم براتون، از اوناش که خلاصه تجربه محوره. نام کتابمون هست انتظار چنین فاجعه ای نداشتم، به قلم خانم ریچل هالیس. جناب دکتر، آیه دکتر اجازه میفرمایین؟
بفرمایین.
مقدمه به ما اینو میگه که در کتاب انتظار چنین فاجعه‌ای رو نداشتم درسای ارزشمندی خواهید آموخت که از طریق اونا میتونید حتی سخت‌ترین و دردناک‌ترین چالش‌ها رو هم با موفقیت پشت سر بذارید. خانم نویسنده تصمیم گرفته تا امروز 4 تکنیک افزایش پشتکار رو از طریق دکتر کتاب باهاتون در میون بذاره. اولین تکنیک اهداف دقیق هست. یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد با اون مواجه هستند اینه که هدف دقیقی ندارن. تا زمانی که شما به صورت درست و دقیق ندونید که چی میخواید و قراره به چه هدفی دست پیدا کنید، نمیتونید درباره پشتکار حرفی بزنید. باید اهداف خودتون رو مشخص کنید و به اونا پایبند باشید. اما دومین تکنیک انتخاب راه حل درست. این که شما بدونید در مواجهه با هر مشکلی باید چه طرفی به کار ببرید و کدوم راه حل و استفاده کنید تا از دست مشکل رهایی پیدا کنید، یکی از مهمترین مراحل برای حفظ پشتکاره. انتخاب راه حل درست این امکان رو فراهم میکنه که از پس مشکلات به خوبی بر بیایید و بتونید اونا رو پشت سر بگذارید. رسیدیم به سومین قدم و سومین تکنیک، از کارهای کوچیک شروع کنید. برای اینکه پشتکار و اراده خودتون رو تقویت کنید، باید از انجام کارهای کوچیک شروع کنید. برای خودتون بیایید اهداف کوچیکی رو در نظر بگیرید و تلاش کنید که به اونا دست پیدا کنید. تنها در این صورتی که میتونید پشتکار و اراده خودتون رو تقویت کنید. و بالاخره آخرین تکنیک و چهارمین تکنیکی که امروز دربارش حرف میزنیم، توانایی های خودتون رو بشناس. هر کسی توی حوزه خاص توانمنده. قرار نیست که همه افراد شبیه هم دیگه باشن. باید توانمندی های خودتون رو به درستی بشناسید و بدونید که در کدوم حوزه بیشتر مهارت دارید و اهدافتون رو متناسب با این مهارت ها انتخاب کنید. بسیار خوب دکتر، کتابو شنیدید. با کتاب انتظار چنین فاجعه ای نداشتم، نوشته خانم ریچل هالیس. از راهای ارتباطی برنامه هم بگم براتون که سامان پیامکی 30036371 هست و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هستش که از این دو روش میتونید نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اما زمانی که یاد میگیرید کتاب بخونید، برای همیشه آزاد خواهید. این جمله جمله ارزشمند بود از آقای فردریک داگلاس، نویسنده و روزنامه‌نگار قرن 20 که به عنوان حسن ختام برنامه تقدیم شما عزیزان کردیم. خیلی مخلصیم و تا دکتر کتاب دیگه، بدرود.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم. پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که شماسه می، رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم. دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه بر میگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
آمدی تو بر سر راهم، آی عشق میکنی دوباره گمراهم، دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم. عاشقی سیر است، خست از صدای زنجیر است، خست از صدای زنجیر است. پردازم چون غریبی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم. میروم شبها به ساحلها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می‌نویسم موج غم‌ها را، می‌نویسم موج غم‌ها را.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.